واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. امروز جمعه 27 ماه نوامبر سال 2020 میلادی است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوید. نخست مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. اتحادیه اروپا خواستار ایجاد هرچه سریع‌تر شورای عالی مصالحه ملی افغانستان شد. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت که نمایندگی این اتحادیه در افغانستان و سفرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کابل بر تعهدشان مبنی بر حمایت قوی از روند متوازن صلح در افغانستان تاکید مجدد می‌کنند. در این اعلامیه آمده که موجودیت وحدت سیاسی قوی در جانب جمهوری اسلامی افغانستان و شامل ساختن صدای همه افغانها در روند سال بهترین رای دست یافتن به نتایج دائمی این روند بوده که در آن به حقوق و آرزوهای همه افغانها احترام گذاشته خواهد شد. بر بنیاد این اعلامیه روی همین دلیل نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان و سفرای کشورهای عضو این اتحادیه در کابل خواستار ایجاد و آغاز کار هرچی زودتر شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به مسابقه نهاد هدایت کننده مذاکرات صلح می شود. اعلامیه اتحادیه اروپا می افزاید که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان باید از گروه های مختلف و متنوع به شمول زنان، قربانیان جنگ، اقلیت‌های مذهبی، جوانان و جامعه مدنی نمایندگی کند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان و سفرهای کشورهای عضو این اتحادیه در کابل یک بار دیگر خواستار برقراری فوری یک آتشبس دائمی و سرتاسری در افغانستان شدند و از افزایش اخیر سطح خشونت‌ها و بدتر شدن وضعیت امنیتی در این کشور ابراز نگرانی کردند. این اعلامیه در حال نشر می شود که تأخیر چند ماهه در ایجاد شورای عالی مصالحه ملی افغانستان انتقادها در داخل و خارج این کشور را برانگیخته است. استرالیا حداقل 10 سرباز نیروهای ویژه این کشور را به دلیل دست داشتن در کشتار افغانها از وظایفشان برکنار کرد. خبر برکناری این سربازان نیروهای ویژه استرالیا در حال نشر می شود که اخیراً نتایج یک تحقیق مستقل نشان داد که 19 سرباز نیروهای ویژه استرالیا در زمان ماموریتشان در افغانستان حداقل 39 غیر نظامی و زندانی غیر مسلح را به گونه غیر قانونی کشته بودند. هویت سربازان استرالیایی که در کشتار افغانها دست داشتند تا اکنون فاش نشده، اما قاضیه که این قضیه را تحقیق کرده خواستار به محاکمه کشاندن این سربازان شده است. بر اساس گزارش شبکه خبری ABC استرالیا که روز پنجشنبه نشر شد، 10 سربازی که قرار است از وظایفشان برکنار شوند شامل 19 تن نیست که به کشتار افغانها متهم می باشند، بلکه این 10 سرباز یا همدست 19 سرباز دیگر بودند و یا هم هنگام کشتار افغانها حضور داشتند. جنرال انگس کمبل، لوی درستیز عمومی نیروهای مسلح استرالیا، هفته گذشته به دنبال نشر یافته های تحقیق در مورد دست داشتن نیروهای این کشور در کشتار افغانها از افغانستان پوزش خواست. دادگاه عالی امریکا با وضع محدودیت بر شمار اشتراک کنندگان در مراسم مذهبی در داخل کلیساها و کنیسه ها در ایالت نیویورک مخالفت کرد. پیش از این حکومت محلی ایالت نیویورک به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا در این ایالت شمار اشتراک کنندگان در مراسم مذهبی در داخل کلیسا را به 10 نفر و در داخل کنیسه های این ایالت را به 25 نفر محدود کرده بود. اما دادگاه عالی امریکا با 5 رأی موافق و 4 رأی مخالف به برداشتن این محدودیت ها رأی داد. در رأی دادگاه عالی امریکا آمده که هرچند قضات این دادگاه کارشناسان صحی نمی باشند، اما اعمال محدودیت ها به خاطر اشتراک در مراسم مذهبی نقض تعدیل اول قانون اساسی امریکا است که در آن آزادی دین و مذهب ضمانت شده است. مقام ها در برلین پایتخت آلمان از طرح گشایش 6 مرکز بزرگ تطبیق واکسین ضد کرونا در این شهر خبر دادند. آلبرت بروم، هماهنگ کننده پروژه گشایش این مراکز، به خبرگزاری رویترز گفت که قرار است این مراکز در اواسط ماه آینده میلادی باز شوند و هر یک از این مراکز ظرفیت تطبیق واکسین ضد کرونا را برای 4000 نفر در یک روز دارد. این مقام آلمانی افزود که توقع می رود در 3 ماه نخست آغاز فعالیت این مراکز حدود 900 هزار نفر در برابر ویروس کرونا واکسین شود. او گفت که مقام ها در برلین در نظر دارند که یک سالون بزرگ نمایش های تجارتی، دو ترمینال میدان هوایی، یک سالون برگزاری کنسرت ها، یک ورزشگاه بایسیکل رانی و یک ورزشگاه اسکیت بازی را به مراکز تطبیق واکسین ضد کرونا تبدیل کنند. شرکت هوایی اماراتی فلای دوبای روز پنجشنبه پروازهای مستقیم خود را از دوبای به تل ابیب آغاز کرد. امارات متحده عربی و اسرائیل پس از آغاز روابط رسمی و دیپلماتیک در ماه آگوست امسال روی آغاز پروازهای مستقیم بین شهرهای دو کشور توافق کرده بودند. شرکت هوایی فلای دوبای گفت که قرار است پروازهای این شرکت روزانه دو بار بین دوبای و تل ابیب، مراکز تجارتی امارات متحده عربی و اسرائیل رفت آمد کند. شهروندان امارات متحده عربی و اسرائیل اکنون می توانند بدون داشتن ویزا به کشورهای یکدیگر سفر کنند. این در حال است که امارات متحده عربی روز چهارشنبه از توقف صدور ویزا به 13 کشور عمدتاً مسلمان به شمول افغانستان، پاکستان، ترکیه، سوریه و عراق خبر داد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، خبرنگاران در بریتانیا میگویند که آنها با فضای خصمانه رو به افزایش مواجه بوده که با خوف و حملات فیزیکی توان بوده است. حالا این خشونت ها از طریق آنلاین جز جریان کاری عادی پنداشته می شود. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از لندن گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
اتحادیه ملی ژورنالیستان بریتانوی سروی آزایش را در ارتباط با تجربه تخویف و سوی رفتار انجام داد. بیشتر از 3/4 پاسخ دهندگان موافقت داشتند که این نوع سوی رفتار حالا عادی پنداشته شده و جزو جریان کاری دانسته می شود. 51% از پاسخ دهندگان گفتند که آنها با سوی رفتار از طریق آنلاین مواجه بودند که به طور خاص اقلیت‌ها و زنان هدف قرار گرفتند. میشل سانی استریت، منشی عمومی اتحادیه ملی ژورنالیستان، می گوید
If you're being threatened with rape, if you're being threatened with grotesque violence, if your family members, your children are being threatened.
هرگاه کسی با تجاوز جنسی تهدید شود، با خشونت عجیب و غریب تهدید شود، یا خانواده و اطفالش از طریق رسانه‌های اجتماعی تهدید شود، آنها تنها اینقدر فکر نخواهند کرد که این فقط یک هیولاست و با آن کار نداشته باشید، بلکه مجبورند تا این موضوع را بسیار جدی بگیرند. حتی اگر این مسئله به شما واقع هم نشود، بان هم صرف تصور آن که ممکن در زندگی شما به وقوع پیوندد و یا در خانه تان رخ دهد، در این صورت این موضوع باعث خیلی پریشانی شده و رفاه و صحت شما را صدمه می زند.
یکی از 5 پاسخ دهنده در سروی خاطر نشان کرده است که آنها با حملات فیزیکی مواجه شدند. کشتار لیرا مکی 29 ساله در سال 2019 در شهر دیری وقتی به وقوع پیوست که او اختشاشی را گزارش داد. این به خوبی خطراتی را بازگویی میکند که ژورنالیستان در منطقه به آن مواجهند. بسیاری از پاسخ دهندگان گفتند که بدرفتاری و تخویف در شرایطی که شیوع ویروس کرونا جریان دارد از بد بدتر شده است، خاصتا در دوران مظاهرات و اعتراضات. میشل ستون استریت، منشی عمومی اتحادیه ملی ژورنالیستان، میگوید
کامرا و وسایل ژورنالیستان تخریب شده و حتی در برخی از موارد آنها با حملات فیزیکی مواجه می گردند.
بسیاری از کسانی که سروی شدند سیاستمداران را به خاطر ایجاد فضای خصمانه برای رسانه ها ملامت می دانند. ستون استریت می گوید
Some of the rhetoric we've seen targeting the work of journalists dismissing stories.
برخی از این کنایه‌گویی هایی که دیده شده و کار ژورنالیستان در آن هدف قرار گرفته، مطالبی که مورد پسند قرار نگرفته من حیث اکاذیب دانسته شده. روزنامه ها به اصطلاح کمپاین کننده قلمداد گردیده و مورد حمله قرار می گیرند. این نوع برخورد ها معمولا فضا را برای ژورنالیستانی که صرف می خواهند کارهایشان را انجام دهند مشکل زا می سازد.
حکومت بریتانیا می خواهد روی قانون جدید کار کند که به اساس آن کمپانی های رسانه های اجتماعی را وادار سازد تا مسئولیت مواد تهدیدآمیز و ناجایز را در شبکه های نشراتی خود بگیرند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
تصاویر مردان، زنان و کودکان کشته شده و زخمی در دومای سوریه پس از اصابت میزایل های رژیم اسد و بازار مزدحم این شهر در سال 2015 دلخراش است. در حمله 30 اکتبر آن سال 70 غیر نظامی کشته و 500 تن دیگر مجروح شدند. این یادآوری غم‌انگیز از صدمات جنگ بشار الاسد علیه مردم سوریه است که طی بیش از 9 سال بیش از 500,000 قربانی به جا گذاشته است. به تاریخ 9 نوامبر به یاد بود از قربانیان دوما و سایر جنایات وسیع رژیم اسد، وزارت‌های خارجه و مالیه ایالات متحده 19 فرد و نهاد را تحت قانون اعمال تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه حکومت بشار الاسد که قانون سزار نامیده می شود و در سال 2019 تصویب شد تحریم کرد. وزارت خارجه آمریکا نیروهای دفاعی ملی شبه نظامیان وابسته به ایران را که حامی اسد می باشند و سقر رسترم یکی از فرماندهان آنها را و دلیل تلاش‌های آنها برای جلوگیری از آتش بس در سوریه تحریم کرد. اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه یا OFAC علیه مقامات اردوی سوریه، اعضای پارلمان سوریه، نهادهای دولتی سوریه و سوری‌ها و لبنانی‌هایی که سعی در احیای صنعت نفت اسد دارند اقدامات را روی دست گرفت. اما طور که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه اشاره کرد، تحریم های دولت آمریکا نشان می دهد که تا چی حد رژیم اسد نهادهای سوریه را فاسد کرده است. استیون منوچن وزیر مالیه آمریکا نیز تاکید کرد که وزارت مالیه مصمم است که به اعمال فشار اقتصادی بر رژیم اسد و حامیان آن به خاطر سرکوبی که توسط رژیم انجام شده است ادامه دهد. کسانی که با هر یک از 19 فرد و نهاد تحریم شده تجارت کنند خود در معرض خطر تحریم می باشند. اما وزیر خارجه پامپیو تصریح کرد که این تحریم ها معاملات مرتبط با امور بشردوستانه صادقانه را هدف قرار نمی دهد و دولت ایالات متحده مساعدت های بشردوستانه خود را به مردم سوریه ادامه خواهد داد. وزیر خارجه پامپیو گفت ایالات متحده متعهد است تا به خواسته های مردم سوریه برای دستیابی به یک راه حل سیاسی پایدار برای پایان بخشیدن به درگیری ها مطابق با قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل پاسخ دهد. برای این منظور ما از تقاضای گیر پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل برای آتش بس سراسری، آزادی زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی، تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید و همچنین انتخابات آزاد و عادلانه تحت نظارت سازمان ملل حمایت میکنیم. وزیر خارجه پامپیو گفت رژیم اسد یک انتخاب دارد: برداشتن گام های برگشت ناپذیر در جهت حل مسالمت آمیز این درگیری هایی که تقریبا یک دهه از آن میگذرد و یا اینکه با تحریم های فلج کننده دیگری روبرو شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در آلمان قوانین و محدودیت هایی که برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا و مهار آن تصویب می شود می تواند در هر کدام از ایالات های آن کشور متفاوت باشد. در صورت تصویب تاثیر این قوانین بر پناهجویان و اشخاصی که در اقامتگاه های مشترک به سر می برند و امکان مراجعه آنها به مراجع صحی و قرنطین چگونه خواهد بود، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با راتب فقری معاون فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا انجام داده است. اینک پیشکش شما میگردد.
آقای فقیری، یافته های شما در مورد تعداد مهاجران در مراکز پذیرش در آلمان چی هست و ای که اونا در چه وضعیت در بعد از بحران کرونا به سر میبرند؟
در آلمان مراکز پناهندگی مجموعه حدود 50,000 نفر هنوز هم زندگی میکنن. با وصف از این که آلمان کشور است که به صورت بیشتر پناهندار جا با جا میسازه، ولی هنوز هم موجود کمپ ها یا مراکز نگهداری پناهنده هستند. وضعشان تعریف نداره، وضعشان خوب نیست، نه تنها از لحاظ معیشتی بلکه از لحاظ آزادی ها هم. شرایط کرونا وضع زیادتر محدود ساخته برشان، نه تنها خطر خود کرونا موجود است برای باشنده های مراکز پناهندگی، بلکه آزادی های کنم محدود شده.
آلمان در نظر داشت یک سلسله قوانین وضع بکنه. در حال حاضر قوانین آلمان در مورد وضع محدودیت ها به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا آیا تصویب شد و این چه تأثیری بر کمپ های پناهنده ها وارد میکنه؟
یک سلسله قوانین آلمان انده یه آخر تصویب کنن در رابطه با کم ساختن تأثیرات منفی کرونا. شیوع کرونا باعث شده بود که اجراءات پناهندگی متوقف شود و زمانی که دوباره شروع هم شد به شکل حضوری نبود، یعنی پناهنده مامور اداره مهاجرت از نزدیک نمیدید، بلکه از خواسته میشد که نوشته کنند، طریق وکیل خود مشکلات خود نوشته کنند تا اداره مهاجرت نماردش تصمیم بگیرد. ولی آل امو حالت از بند رفته، آل به شکل حضوری میبینن مامورین پناهندار که به کارا یک اندازه سرعت میبخشه.
این قوانین در تمام ایالت ها یکسان است یا ای که تغییر میکنن؟
نه، اجرای قوانین در آلمان معمولا تغییر میداشته بکن. اولا قانون فدرال هم باشن در ایالت های مختلف از خود حکومت های ایالتی دارن، اونا هم از خود پلیسی های پناهندگی دارن. تو آدمو نکات البته قوانین فدرال مجبور هستن تدبیر کنن، اما باش با محدودیت ها گاهی و گاهی به شکل درستر فرق میکنن نظر به این کدام عذاب در رست قدرت میسن در اون ایالتی مارد مندر.
در این شرایط بحران کرونا پناهجویان و اشخاصی که در اقامتگاه های مشترک به سر میبرند فاصله گیری اجتماعی را اینا چطور مراعات میکنند؟ ابتلایشان به ویروس کرونا چطور تشخیص میشه؟
فاصله گیری ممکن نیست. فاصله گیری در شرایط کمپ ها تراکم فوق العاده زیاد افراد است، در اونجا عملا ممکن نیست. البته پناهجویان خودشان کوشش میکنند که حتی الامکان فاصله بگیرن و در امکان از نزدیک شدن به هم دیگر جلوگیری بکنن، چون که خودشان اهمیت همین رعایت از این مسائل میفهمن، ولی از طرف دولت کدام اقدام خاص نشده که مثلا یک قسمت از پناهندهای یک کمپ را بگیری انتقال بکنن تا تراکم کم شود و مراد فاصله اجتماعی ممکن شده بکنم.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
در ادامه گزارش ها، ریاست امور زنان بلخ می گوید که میزان خشونت در برابر زنان این ولایت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در همین حال برگزار کنندگان مبارزات 16 روزه منع خشونت علیه زنان می گویند که هنوز هم در بسیاری از بخش ها به دلیل مشکلات امنیتی این برنامه را اندازی نمی شود. میرویس بیژن از مزار شریف در مورد گزارش می دهد.
دومین روز کارزار 16 روزه منع خشونت علیه زنان در بلخ را اندازی شد. ریاست امور زنان بلخ از افزایش 4% قضایای خشونت در برابر زنان نسبت به یک سال گذشته در این ولایت خبر داد. شهلا عدی رئیس امور زنان بلخ گفت که هنوز هم به دلیل مشکلات امنیتی از 14 ولسوالی این ولایت تنها در 6 ولسوالی به قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی می توانند.
سال 4.3% نسبت به سال قبل، افزایش امسال بدبختانه که 4% بالاتر از سال که خوشبختانه 263 مورد حذی به محاکم راجع شده و مدیریت ارجاع و پیگیری قضایای ریاست امور زنان را پیگیری میکنه. دوسیه های نسبتی شان همیال جریان داره.
زنان اشتراک کننده در کارزار 16 روزه منع خشونت در مزار شریف به این عقیده اند با وجود راه اندازی برنامه های آگاهی دهی در مورد حقوق زنان، هنوز هم آنان قربانی خشونت ها می شوند. فرشته فیضی و اسرا عظیمی، دو تن از زنان در بحث.
تا جایی که می فهم هر چقدر سطح دانش و آگاهی مردم بالا بره، باعث یعنی ارتقای دانش باعث ارتقای رفاه و باعث ارتقای میشه که خشونت علیه زن کاهش یابه.
درباره خشونت علیه زنان که باید کاهش یافته شوه و همچنان ازدواج‌های زیر سن و ازدواج‌های اجباری، کسایی که زیر سن هستند نباید زیر سن ازدواج بکنن و همچنان کاهش خشونت علیه زنان.
در این حال دفتر صاحبی حقوق بشر در شمال افغانستان وضعیت زندگی زنان در روستاها را به دلیل دسترسی نداشتن به عدالت و رسیدگی به قضای خشونت علیه آنها نگران کننده خواند. عدی ارمغان مسئول بخش زنان در این دفتر از ثبت 130 مورد خشونت ها علیه زنان در یک سال گذشته خبر داد.
در ساحه کاری کمیسیون مستقل حقوق بشر که 4 ولایت، ولایت بلخ، جوزجان، سمنگان و سرپل در بر میگیره، وضعیت زنان در این 4 ولایت، وضعیت حقوق بشریشان به خصوص خیلی خوشایند نبوده، به دلیل از اینکه ناامنی یکی از چالش‌های بوده که زنان نمیتونستند که به حقوق اساسیشان دسترسی داشته باشند. قضایایی را که کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت داشته بیشتر از 130 قضیه بوده که
بر اساس اطلاعات دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در شمال، در جریان سال روان خورشیدی بیشترین قتل‌های ناموسی زنان در ولایت‌های جوزجان و سرپل ثبت شده است. قرار است که کمپاین منع خشونت علیه زنان در 5 ولایت دیگر شمال نیز راه اندازی شود، اما برگزار کنندگان این کمپاین میگویند که به دلیل مشکلات امنیتی تنها به مرکز شهرها اکتفا کردند. نسیمه رونق، برگزار کننده کارزار 16 روزه منع خشونت در مزار شریف.
کمپاین های 16 روزه منع خشونت علیه زنان یا کارزار 16 روزه تا حد میتونه مؤثر باشه، ولی مطلق در هیچ وقت گفته نمیتونیم که اینا واقعا مؤثر بوده میتونه، ولی با آن هم ما چند ولسوالی محدود داریم که میتونیم رفت آمد بکنیم.
حقوق زنان از دیدگاه اسلام، نقش زنان در گفتمان های سیاسی و اجتماعی و حضور زنان در گفتگوهای صلح از موضوعات مورد بحث کارزار 16 روزه منع خشونت علیه زنان در بلخ است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، آگاهان امور در زمینه ایجاد یک میکانیزم عملی برای جلوگیری از فساد به دنبال تعهدات مالی کشورهای اعانت دهنده در ژنو چی نظر دارند؟ آیا حکومت افغانستان در زمینه اقدامات مؤثرتری و اساسی برای جلوگیری از فساد اداری در آن کشور اتخاذ نموده است؟ لیلا ما حبیب عظیمی گزارش را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
کنفرانس دو روزه ژنو میزان تعهدات مالی کشورهای کمک کننده به افغانستان را با تعهد فراهم آوری حدود 13 میلیارد دلار آمریکایی برای 4 سال آینده مشخص کرد. در اعلامیه مشترک کنفرانس ژنو آمده است که حکومت افغانستان با حمایت همکاران بین المللی متعهد به حفظ و توسعه دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انکشافی از سال 2002 بدین سو می باشد. آگاهان به این باورند که مساعدت جامعه جهانی تا اندازه زیاد می تواند در حل و فصل بسا آزمون های عمده افغانستان مؤثر باشد. اما کارشناسان امور بین المللی مثل عبدالمالک عطش این را هم می گوید که در شرایط امروزی برای جامعه جهانی بحث صلح افغانستان اولویت دارد تا از تداوم اصلاحات اطمینان حاصل شود.
طرف های جنگ که تماما حتی فساد هم اگر ترویج می شه، اگر بیبندباری های حکومتی هم پدید میای، اگر نظام حاکم در افغانستان به چالش میره، یک بخش عمده زیر ناامنی و جنگ و جدال هایی که بین طالبان مسلح و افرادی که از دولت در حقیقت ناراضی هستند با خود حکومت در جنگ و جدال هستند، ناشی از ناامنی و جنگ و زد و خورد های که در افغانستان جریان داره از اینجا ناشی میشه. بنابراین برای جامعه جهانی امروز بحث صلح افغانستان یک اولویت منحصر به فرد داره. ما فکر میکنم حکومت افغانستان علی‌رغم این که در امر حکومتداری خوب و زدودن فساد کار میکنه و جامعه جهانی را مطمئن میسازه، ما فکر میکنم پروسه صلح را هر قدر تقویت ببخشن جامعه جهانی اعتمادش بیشتر میشه به حکومت و مردم افغانستان.
آقای عطش علاوه میکند که جامعه جهانی در کنار این مساعدت ها میخواهد اطمینان حاصل کند که این کمک ها برای تداوم اصلاحات روندهای دموکراتیک و توسعه و در جهت صلح و امنیت به کار گرفته شود. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به صدای آمریکا درباره مکانیزم های صحبت کرد که حکومت افغانستان بایست برای راهبرد سیستماتیک در مبارزه با فساد اداری در پیش گیرد.
حکومت افغانستان به خاطر از اینکه در امر مبارزه با فساد مؤثر باشه، اولا قانون مبارزه با فساد باید تصویب شود، استراتژی هر ساله تمام ادارات ساخته شود، کمیسیون مبارزه با فساد ایجاد شد که باید به کارهای خود به مؤثرانه رسیدگی کنم، دیگه ای که در تمام ادارات به خصوص ادارات عایداتی و اداراتی که در عدلی و قضایی است تقرری ها به اساس رقابت آزاد و شایسته سالاری باشند، و همچنان در ادارات عایداتی استفاده از تکنولوژی معلوماتی بسیار مهم است. در بعد تطبیق قانون هم حکومت افغانستان جدیت عام و تام ضرورت داره و با جدیت کامل در برابر مفسدین استادگی میکنه تا بتانیم که هم از طریق با تکنولوژی و هماهنگی و هم از طریق تطبیق قانون و قوی قهریه در امر مبارزه با فساد کامیاب باشیم.
از جانب دیگر آگاهان امور سیاسی مثل بشیر احمد بیژن ابراز نگرانی کرده می گویند در صورت عدم نظارت جامعه جهانی بر مصرف این کمک ها توسط دولت افغانستان، احتمال حیف و میل شدن این پول دور از امکان نیست.
اگر به گونه بسیار قاطعانه و بسیار شفاف از سوی مجاری بین المللی تفتیش صورت نگیره، همونطوری که در گذشته غارت و دزدی و چور و چپاول شده به جیب یک حلقه مستبد مافیایی حاکم بر سرنوشت افغانستان وارد شده، هیچ شکی وجود نداره که از این پس هم عین کار صورت خواهد گرفت.
مسجدی علاوه می کند که مهمترین اصل برای یک مکانیزم عملی آن است که هر اداره همساله اقدامات جدی را در امر مبارزه با فساد اداری در قبال تعهداتی که از سوی جامعه جهانی شده است اتخاذ نماید. کنفرانس دو روزه ژنو برای افغانستان با شرکت نمایندگان 70 کشور و 30 سازمان بین المللی بر روز دوشنبه به میزبانی فنلند، ملل متحد و افغانستان آغاز و شام سه شنبه با فراخوان آتش بس فوری دائمی و جامع در افغانستان پایان یافت.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار استیم که شما شنونده بقیه برنامه های رادیو آشنا